پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. زنان افغان از نشست ژنو میخواهند که جامعه بین المللی به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس ژنو گفت برقراری صلح اولویت حکومت است. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند. و ملاقات محرمانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ولیعهد عربستان سعودی. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به برقراری صلح پایدار در این کشور تاکید کرده. او همچنان در سخنان افتتاحیه‌اش امروز در کنفرانس دو روزه کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو گفت که صلح در اولویت کار حکومت قرار دارد. او افزود:
در جریان کنفرانس افغانستان در ژنو که جلسه مهمه برای ادامه مشارکت جامعه جهانی با افغانستان است، من نمیتوانم به چیز مهمتر از تأمین صلح پایدار فکر کنم. در حال حاضر صلح در بخش مشارکت با متحدان منطقی و بین المللی ما به یکی از سیاست‌های مهم حکومت افغانستان مبدل شده است.
کنفرانس امروز در ژنو را حکومت‌های افغانستان و فنلاند و همچنین سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش می‌برند. در این کنفرانس نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان تمویل کننده تعهدات خود در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی در افغانستان تجدید خواهند کرد. فیلیپو گراندی رئیس امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید با کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد. در غیر آن به گفته او این کشور با خطر عواقب فاجعه بار روبرو خواهد شد. او این را امروز دوشنبه در روز اول کنفرانس کمک کننده افغانستان در ژنو بیان کرد. او در ادامه سخنان خود گفت که سرنوشت میلیون ها افغان به نتایج مذاکرات صلح و تعهدات جامعه بین المللی برای توسعه این کشور وابسته است. آقای گراندی در ادامه سخنان خود افزود که نزدیک به 300 هزار افغان به جا شده داخلی به خاطر جنگ به کمک های بشردوستانه نیاز شدید دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 میلادی تا سال 2019 26,000 کودک در جنگ و خشونت در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونیسف این را در گزارش امروز گفته است. در گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 874 طفل کشته و نزدیک به 2300 طفل دیگر زخمی شدند. گزارش میگوید که این کودکان در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه های مخالف با شمول طالبان کشته و زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود گفته که در 6 ماه نخست سال جاری در افغانستان حدود 6,000 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند که بیشتر از 31% آنها را کودکان تشکیل می دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه های اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور دیروز با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و همچنان مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از عربستان بود محرمانه دیدار کرده است. کانت شبکه رسانه‌ای اسرائیل امروز با نقل از مقام های اسرائیلی گفته که نخواست از آنها نام گرفته شود این خبر را تایید کردند. این رسانه گفته که نتانیاهو یوسی کوهن رئیس اداره جاسوسی اسرائیل موساد روز یکشنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند. همزمان چندین رسانه اسرائیلی معلومات مشابه را منتشر کردند. این دیدار بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل به معامله های تاریخیش برای عادی سازی روابط با دو کشور متحد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین موافقه کرد. شفقت محمود و وزیر معارف پاکستان میگوید به خاطر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن در این کشور نهادهای آموزشی تا بیش از یک ماه دیگر مسدود خواهند بود. او در این کنفرانس خبری در اسلام آباد امروز گفت که شاگردان تا 24 ماه دسامبر در خانه آموزش می‌بینند. مقام‌های صحت پاکستان می‌گویند که نزدیک به 377 هزار نفر در این کشور با ویروس کرونا مبتلا بوده و حدود 7700 تن دیگر به خاطر این ویروس جان باختند. و چین فردا سه شنبه سفینه بی‌سرنشین را به مهتاب می‌فرستد. این سفینه به نام چانگی 5 از پایگاه فضایی وین چانگ به فضا پرتاب خواهد شد. سفینه پس از نشست در سطح مهتاب 14 روز را در آنجا سپری خواهد کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زنان افغان از نشست ژنو می‌خواهند که جامعه بین‌المللی به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهد.
توقع ما از این کنفرانس است که این کنفرانس بتونه یک تعهد درست و حسابی را برای تداوم کمک‌های بشردوستانه بر افغانستان داشته باشد.
اداره محیط زیست هشدار می‌دهد که تا 2 ماه آینده آلودگی در کابل به سطح خطرناک خواهد رسید.
در صورتی که باد باشه و نظارت ما جدی باشه، ما میتونیم تا یک حد آلودگی ها را کاهش بدیم، اما از سطح استاندارد ها بالا میباشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و از رویدادهای مهم جهان در سطح جهان هم میشنویم. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به کشورهای رو به انکشاف میفرستد. جامعه بین المللی به حمایت از زنان و دختران افغانستان ادامه دهد. این خواست است که امروز شمار از زنان افغان از اشتراک کننده های کنفرانس ژنو مطرح کردند. این نشست 2 روزه به میزبانی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد به گونه مجازی آغاز شده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بخشی از نشست امروز ژنو بر گفتگوهای صلح آینده زنان و دختران افغانستان متمرکز بود. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان از دوحه پایتخت قطر، در این کنفرانس صحبت کرد، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. خانم کوفی افزود حقوق اساسی و بنیادی زنان چیز نخواهد بود که در گفتگوهای صلح معامله شود. و افزود
The Taliban claim that their views towards women have changed. However,
طالبان ادعا می کنند که دیدگاهشان در مورد زنان تغییر کرده، هرچند آنها حاضر نشدند تا در واقع در کل به مردم افغانستان و به گونه مشخص به زنان اطمینان دهند که افغانستان پس از موافقت نامه صلح مانند اتاق مزین شده با تنوعهایش به نظر خواهد رسید.
به گفته خانم کوفی، از زمان آغاز گفتگوهای آنها با طالبان، مردم گواه افزایش به پیشینه خشونت‌ها در افغانستان بودند. با گذشت بیش از 2 ماه هنوز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان نتوانستند که مذاکرات اصلی صلح را در قطر آغاز کنند. کوفی افزود برای جلب حمایت مردم از روند صلح، خشونت پایان یابد. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این کنفرانس بر شنیده شدن صدای بازمانده های قربانیان در مذاکرات صلح تاکید کرد. او بیشتر گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اهمیت فراگیر بودن، معنی‌دار بودن و گسترده بودن مشارکت مردم در این پروسه تاکید می‌کند. خواست‌های قربانیان و مردم باید در محور بحث‌ها جا داده شود. صداهای قربانیان باید شنیده شود، رنجشان پذیرفته شود و به نیازمندی‌های بشریشان رسیدگی صورت گیرد.
افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد به گونه مشترک میزبان کنفرانس بین المللی دو روزه در ژنو هستند. حسینه صافی وزیر زنان افغانستان نیز خواستار پشتیبانی جامعه جهانی از زنان این کشور شد. خانم صافی افزود:
We the women of Afghanistan assess
ما زنان افغانستان ابتکارهای محلی را برای صلح، شکوفایی و اتکا به خود ملت، منطقه و جهان ما را ارزیابی، تحلیل، طرح‌ریزی، تمرین و تطبیق می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم که حمایت ما کند.
کنفرانس جهانی در مورد افغانستان در حال امروز در ژنو آغاز شد که این کشور با دو مشکل جدی روبروست: ناامنی و همگیری ویروس کرونا که در نتیجه آن شمار افراد نیازمند به مواد خوراکی در حال افزایش خوانده می شود. هدف برگزاری این کنفرانس تعیین اهداف توسعه‌ای و از سال 2021 تا 2024 است.
کنفرانس بین‌المللی ژنو ساعت پیش آغاز شد و در این کنفرانس نمایندگان و وزیران حدود 70 کشور و سازمان جهانی اشتراک دارند. این کنفرانس ادامه کمک‌ها با افغانستان را بررسی خواهد کرد. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که یک بخشی از کمک‌هایی که قبلاً با افغانستان تعهد شده شاید کاهش یابند، چون کشورهای امدادرسان خود با مشکلات شیوع کرونا روبرو می‌باشند. یک فعال ارشد حقوق بشر در هرات می‌گوید که نشست ژنو برای افغانستان مهم است. سریا پاکزاد، مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر، این نشست را فرصت طلایی برای افغانستان عنوان می‌کند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، با خانم پاکزاد مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که از نشست ژنو در مورد افغانستان چه انتظاری دارد.
توقع ما از این کنفرانس است که این کنفرانس بتانه یک تعهد درست و حسابی را برای تداوم کمک‌های بشردوستانه بر افغانستان داشته باشه و در ضمن چون دولت افغانستان و فنلند رئیس میزبان این کنفرانس هستند و جامعه و سازمان ملل، بتانن اینا فشارهای اقتصادی ره، فشارهای سیاسی ره بر امو شرکت کننده های کشورهای قدرتمندی که اونجا هستند و شرکت میکنن بیارن تا حداقل به یک صلح دائمی افغانستان طرفدار توافق بکنن و فشارهای سیاسی رو بیارن که یک اولین چیزی که افغانان نیاز دارن صلح هست. کشورهایی که باورمند به حقوق بشر و انسان ها هستن اونا رو وادار بکنه که به تعهد خود استاده باشن. بدون کمک جامعه جهانی در 4 سال آینده من باور نمی کنم که حکومت افغانستان بتونه سر پای استاد بشه یا مردم افغانستان بتونن از این بحران بسیار کلان بیرون بیان.
بعد از شکست حکومت طالبان، با آمدن بالاخره جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا از سال 2001 تا کنون، اوضاع برای خانم ها چطور گذشته؟
در 20 سال گذشته ما دستاوردهای بسیار کلانی داشتیم و امروز هم تمام خواسته های ما حفظ هم دستاورده است. از نقش پررنگ زنان در قانون اساسی اگر شما یاد بکنین، از حضور زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یاد بکنین، خلاف عرف حتی زنان در دستگاه امنیتی و نظامی شما دیدین در پوزیشن‌های بسیار بالا رفتن در بخش اقتصاد، در اجتماع، در یعنی قبل از اون اگه شما ببینیم ما تعداد زنایی که ماستر بودن شاید خیلی کم داشتیم. امروز ما در هر اداره ببینیم زنایی داریم که ماستری دارن، دکترا دارن، از نگاه علمی در سطح بسیار بالا هستن. باورمندی اجتماع نسبت به زنا بیشتر کرد. حتی در بیشترین مجالس من میشنم که برادرها و آقایان میگن که ما حال باور داریم که یک خانم والی بهتر میتونه از یک آقای والی به اصطلاح موثر باشه، یک خانم شاروال میتونه بهتر از یک آقای شاروال کار بکنه. این فرصتی بود که زنها توانایی خود نشان دادن، یعنی یک پلتفرم ایجاد شد که زنها یک نقش بسیار خوب به او بازی کردن و یعنی جامعه هم باورمند شد که زنها میتونن کار خوب انجام بدن. خب یعنی در یک جامعه که نیم نفوس از او زن هستن، خب نمیشه که نیم نفوس شما نادیده بگیرین. حضور از این نیم نفوس در فعالیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسیار خوب در خانواده، در انکشاف، در همه سطوح گذاشته.
سریا پاکزاد مسئول مؤسسه ندای زن و فعال حقوق بشر درباره کنفرانس ژنو که جریان دارد ابراز نظر کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم مکس روی کنفرانس بین‌المللی ژنو. نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان بین‌المللی در موارد گوناگون از جمله ادامه کمک مالی با افغانستان، توسعه پایدار و همچنان برقراری صلح در این نشست صحبت می‌کنند. در این میان برخی از حامیان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند که ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان را حفظ و تقویت کنند. جواد دادگر رئیس دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در بامیان است. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در گفتگو با آقای دادگر اول پرسیده که نشست ژنو از لحاظ حقوق بشر برای افغانستان چقدر اهمیت دارد.
کنفرانس ژنو یک فرصت خیلی مهم و بی‌نظیر برای جلب حمایت‌های بین‌المللی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و همینطور در سایر زمینه هایی که دولت افغانستان به تداوم کمک های دولت های حمایت کننده و دولت های تعالا دولت افغانستان را حمایت کرده نیاز داره و در واقع پرست خیلی خوبیه. ما امیدوار هستیم که تعهدات جامعه جهانی در ارتباط با حمایت دولت افغانستان برای تقویت ارزش‌ها و موازین حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا بکنه. ما با توجه به شرایطی که عملا در او قرار داریم نیاز داریم که جامعه جهانی دولت افغانستان و از نهادهای زیرک در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر و کمک‌های خود ادامه بده.
یکی از انتقادهای مردم متوجه نهادهای عدلی و قضایی است. به نظر شما چقدر مهم است که جامعه جهانی به تقویت نهادهای عدلی و قضایی توجه بیشتر کند تا به قربانیان به گونه مؤثر رسیدگی شود؟
البته در جریان سال‌های اخیر پیشرفت‌های در قسمت اعمال اصلاحات اساسی در نهادهای عدلی و قضایی حاصل شده و برست آمده، ولی ما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدیم. هنوز مشکلات فراوانی در قسمت تأمین حاکمیت قانون و همچنین ضرورت اعمال اصلاحات بیشتر در سطح نهادهای عدلی و قضایی مطرح است. ما امیدوار هستیم که ادامه کمک‌های بین‌المللی منجر به تقویت اصلاحات و همینطور دسترسی شهروندان به عدالت و تأمین حاکمیت قانون در مجموع در افغانستان شد. البته بدون شک ما برای برخورداری از یک سیستم مؤثر و کارآمد عدلی و قضایی در افغانستان به کمک‌های بین‌المللی و به توجه جامعه جهانی ضرورت داریم، مخصوصا قسمت مبارزه با فساد اداری به عنوان یکی از عوامل بازدارنده دسترسی شهروندان به عدالت و همینطور تأمین حاکمیت قانون. در این زمینه ها ما به صورت مشخص هنوز به کار ضرورت داریم و این در واقع مستلزم توجه جامعه جهانی و همکاری های دولت های بین المللی هست که تا حالا از افغانستان حمایت کرده.
چی نگرانی هایی دارید از وضعیت حقوق بشری در افغانستان؟
مهمترین نگرانی که همکنون وجود داره سرنوشت روند گفتگوهای صلح در افغانستان که بالاخره با توجه به وضعیتی که ما در او قرار داریم، یکی از نگرانی ها در واقع چگونگی برخورد با ارزش های حقوق بشری هست که در قوانین نفتی افغانستان تضمین شده و همینطور دستاوردهایی که دسته نزدیک به دو دهه اخیر به دست آمده در زمینه حقوق بشر. نگرانی ما اینه که این دستاوردها هدر نره و از سوی دیگر ارزش های حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان و همینطور نهادهای مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان در واقع حفظ شده.
جواد دادگر رئیس دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در بامیان درباره کنفرانس ژنو و اهمیت آن صحبت کرد. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه نظر چند تن از شنوندگان رادیو آزادی درباره کنفرانس ژنو را با هم می‌شنویم.
مریم پروانی هستم، یکی از باشندگان ولایت پروان. نظر ما در مورد کنفرانس ژنو است که جامعه جهانی بودجه که به دسترس دولت افغانستان قرار می‌ده، دولت افغانستان به صورت شفاف و در تهداب و اساس اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنه و اینقدر ساله که جامعه جهانی به افغانستان کمک کرده، شفافیت تا هنوز وجود نداشته. مردم افغانستان مدیون جامعه جهانی میمانند، اما برشان روشن نیست که پولی که جامعه جهانی بر افغانستان کمک کرده در کجاها مصرف شده. امیدوار هستم که این دوره بودجه افغانستان حیف و میل نشه.
بجالای بهادر هستم، باشنده کودامن.
پولی که در کنفرانس به کشور افغانستان مشخص میشه باید درست مدیریت شود، مثل سالهای قبل که فساد به اوج خود رسیده و هیچ دستاورد در بخش فساد ما نداریم در افغانستان و بخشای دیگه هم است، در بخش امنیت که کمک میشه و چند بخش دیگه هم است که به افغانستان ای پول کمک میشه، اما ای پول به شکل به مصرف برسه که چند ماه بعد یا 4 سال بعد یا 3 سال بعد دوباره دایر میشه یا دیگه جلساتی که می داشته باشه پاسخگویی کرده بتونه و گفته بتونه که این پولا رو ما در این بخشا مصرف کردیم، فساد صورت نگیره، در هر بخش پولی که مصرف میشه باید درست مدیریت شود. خواست ما
زرکی سنواری هستم، باشنده ی ولایت پروان. فقرش بیشتر و به مراتب بلندتر رفته، از خاطر به کمک‌های جامعه جهانی بیشتر نیازمند است. پس نشست ژنو که در سوئیس برگزار میشه از حیاتی ترین نشست‌ها برای افغانستان، خصوصا به 4 سال آینده با شمار میره که کمک کننده های یا سران ملت‌های کمک کننده مکلف هستند این بود از نظر داشته این موضوع کمک‌هایشون به افغانستان کاهش بدن یا افزایش بدن، ولی احتمال بیشتر زیاد وجود داره که کمک‌ها کاهش خواهد پیدا کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش‌بینی‌های اداره محیط زیست نشان می‌دهد که تا 2 ماه آینده آلودگی به سطح خطرناک خواهد رسید. این اداره هشدار داده که اگر استفاده از مواد آلوده کننده کاهش نیابد، خطرهای حیاتی به دنبال خواهد داشت. این اداره تا 15 قوس برای شهرک ها و ساختمان های رهایشی مهلت داده که در سیستم های گرم کننده خود دستگاه تصفیه نصب کنند. همچنین این اداره می گوید که برخی از ساختمان های رهایشی و شهرک ها مربوط زورمندان است، اما اگر به دستورهای این اداره عمل نشود با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نظیفه محبوبی سر به شهر کابل زده و گزارش مفصلی دارد.
پایتخت پرجمعیت و آلودگی مرگبار. اداره محیط زیست افغانستان از سرمای طولانی و خطرهای افزایش میزان آلودگی در پایتخت این کشور هشدار می‌دهد. پیش‌بینی این اداره نشان می‌دهد که به دلیل فقر و مصرف مواد سوخت آلاینده تا 2 ماه میزان آلودگی به خط سرخ خواهد رسید که خطرهای حیاتی بدنبال خواهد داشت. محمد کاظم همایون، رئیس برنامه‌های محیط زیستی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، بر رادیو آزادی می‌گوید در حال حاضر آلودگی هوا از خط نارنجی عبور کرده است.
بررسی ما تا 2 ماه آینده نشان میده که هوا داره داله سرد شدن است، حتی تا 23 درجه زیر صفر هم میرسه. در صورتی که باد باشه و نظارت ما جدی باشه ما میتونیم تا یک حد آلودگی ها را کاهش بدیم، اما از سطح استاندارد ها بالا میباشه. متاسفانه که در صورتی که با موج دوم کرونا یک جای شوه این میتونه تهدید زیاد باشه.
به گفته آقای همایون، این اداره به بسیاری شهرک ها و ساختمان های بزرگ رهایشی که که تصفیه کننده دود نصب نکردند 2 هفته مهلت داده است. او میگوید تا اکنون 4078 فعالیت دودزا در شهر کابل شناسایی شده است. این اداره از مالکان 588 ساختمان بزرگ و 14 شهرک نظارت کرده، 302 بلند منزل دستگاه تصفیه کننده دود نداشته، 135 بلند منزل را مسدود کرده است. این اداره میگوید بیشتر ساختمان‌های بزرگ که این کار را نکردند مربوط زورمندان است. اداره حفاظت از محیط زیست از پیگرد و جریمه نقدی 160 تن از صاحبان این ساختمان‌ها سخن می‌زند که مرکز گرمی‌های خود را با فیلتر تجهیز نکردند. به گفته این مقام اداره محیط زیست، برخی از آنان تا 150 میلیون افغانی جریمه نقدی شدند. شمار از مردم در کابل از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند. صدف یکی از آنها است.
ما صدف هستم، باشنده کابل. میزان آلودگی آب هوا در شهر کابل در هر فصل زمستان ما گواهش هستیم که خیلی زیاد آلوده میشه، به حدی که چشم ها را سوخت میگیره و نفس تنگی برای ما پیدا میشه. اما قسمی که ما صبح از خانه بیرون میشیم و یا شام به طرف خانه میریم، دیده میشه که ما حتی نمیتونیم پیش روی خود را به درستی ببینیم و این نشان دهنده از این است که همه ساله افغانستان به ویژه شهر کابل که شهر پر جمعیت است، شاهد میزان بلند آلودگی آب هوا است که متاسفانه دیده میشه که مسئولین توجه نداره و همچنان مردم هم.
تمیم دیگر باشنده کابل خواستار توجه بیشتر مسئولان است.
تمیم هستم، یکی از باشندگان کابل. آب هوای کابل بسیار آلوده شده، تمام روز آلودگی زیاد شده میره، شب تمیم خصوصا شام که برای دیگه 5 متری تام نمیبید. مریضی ها دیگه زکام و ریزش و سردردی و چیز دیگه کل گیره گرفته. همین حال خود ما مریض هستم. شعار دیگه آلوده است، باید دیگه یک توجه کنن دیگه به اشاره.
دکتران میگویند روزانه ده ها بیمار مبتلا به بیماری های تنفسی مراجعه می کنند که بیشترشون کهنسالان و کودکان هستند. به گفته مسئولان اداری محیط زیست، روزانه 6000 تن بریکت در شهر کابل توزیع می شود و در 3 ماه اخیر 238000 تن زغال سنگ از شمال افغانستان به کابل انتقال داده شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که عضویت کمیسیون مشترک نظارت از محیط زیست را دارد، میگوید پلیس روزانه از ورود 100 تن مواد آلاینده هوا به کابل می‌آید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال سال آینده 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 به ده‌ها کشور رو به انکشاف می‌فرستد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
یونیسف میگوید با صدها شرکت حمل و نقل هوایی و زمینی کار میکند تا به گفتهش بزرگترین و سریعترین عملیات رساندن واکسین‌های کووید 19 را انجام دهد. استلوا کادلی، مدیر بخش تدارکات یونیسف، گفته است این همکاری مهم ادامه خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود که ظرفیت کامل برای انتقال واکسین ها و اجرای این عملیات تاریخی و گسترده وجود دارد. او افزوده است در حالی که برای رساندن واکسین، سرنج ها و تجهیزات محافظتی شخصی برای حفاظت از کارمندان صحی خط مقدم در سراسر جهان آمادگی می گیرند، به همبستگی نیاز دارند. با گفته این مقام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با حفاظت از کارمندان صحی در واقع از میلیون ها کودک نیازمند به خدمات مهم آنها حفاظت می کنند. رهبران گروه اقتصادهای بزرگ جهان G20 به تازگی تعهد سپردند که از هیچ تلاش برای کسب اطمینان در مورد این که واکسین ویروس کرونا به همه میرسد دریغ نخواهند کرد. آنها همچنان تعهد کردند از کشورهایی که در نتیجه همگیری ویروس کرونا به شدت زیان اقتصادی دیدند حمایت میکنند. این وعده در نشست مجازی 2 روزه به ریاست عربستان سعودی صورت گرفت. اعضای این نشست دیروز در اعلامیه گفتند که همگیری ویروس کرونا بر زندگی مردم تأثیرات بی‌پیشینه داشته است. در ادامه آمده است کشورهای G20 برای حفظ جان افراد کار خواهند کرد و از آسیب دیده ترین ها به گونه ویژه حمایت می کنند. طبق آمار بیش از 58 میلیون تن تا کنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک 1 میلیون و 400 هزار تن جان باختند. گفته شده است اداره غذا و دوای ایالات متحده در 10 دسامبر روند بحث و مشوره در مورد تایید اضطراری احتمالی واکسین های شرکت های فایزر و مدرنا را آغاز می کند. آزمایش ها نشان داده است که واکسین های این دو شرکت برای بیماری کووید 19 بسیار مؤثر است. در اروپا اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در 19 نوامبر گفت واکسین فایزر کار مشترک با شرکت جرمنی بایونتک